بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته وأوليائه والشهداء والصديقين، واللعنة على أعداء الله أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيزان مستحضرين كي در شرح و تفسیر نامه مولایمون امیر المؤمنین حضرت مجتبی علیه السلام رسیدیم به موضوع ذکر، که حضرت می فرماید اینی اوصیک به تقوی الله و لزوم امره و امارت قلب کرد ذکره، که پسرم من تو را سفارش میکنم به تقوای خدا و تا میرسد به عمارت قلب کرد ذکره، آباد ساختن باطن خودت به ذکر خدا. در مورد ذکر صحبتهایی را خدمتتون داشتیم و تتمیمی دارد که انشاءالله امشب عرض میکنم. مختصری از گذشته به خاطر شریفتون بیارم که تا این تتمیم انشاءالله مؤثر بشه. اون این است که عرض کردیم ذکر به همون معنای عام خودش در اصل این است که انسان به یاد خدا باشد، این دل از یاد خدا خالی نباشد. بزرگان تشبیه کردن این قلوب ما را به ظرف. یه ظرفی رو در نظر بگیرید، اگر پر از آب باشد دیگه هوا در اون راهی نداره، اما به هر مقدار که این ظرف از آب خالی باشد، اون مقدار خالی رو هوا فوراً پر میکنه. این یه مثال ساده است ولی پشتوانه علمی داره. در قرآن ملاحظه میفرمید که میفرماید و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. هر کس از یاد خدا غافل بشه شیطان فورا، من نقل به معنا میکنم تا یه تفسیر مفصلی داره، شیطان فورا جای اون را پر میکنه. نقیض له شیطانا، این شیطانا هم یه لطفی داره این کلمه از نظر اعرابی و لغوی. مختصر اینم توضیح میدم خدمتتون به طور حاشیه. اون این است که در قرآن ملاحظه فرمودید شیطان که گفته می شود خیلی وقتا با الف و لامه، از شیطان اینطور آمده. می شود گفت که بعضی از این الف لام ها الف لام عهد باشد، مثلا در سوره مبارکه اعراف یا سوره مبارکه بقره قضیه شیطان با حضرت آدم علیه السلام رو ملاحظه می فرمایید که مثلا فأزلهما الشیطان فأخرجهما مما کانا فیه، یه شبیه این عبارت در سوره مبارکه اعراف تکرار شده. اینجا بعید نیست که این الف لام الف لام عهد باشد، یعنی همون شیطان معهود، همون شیطانی که سجده بر آدم نکرد، تکبر کرد. حالا اینجا میتونیم بگیم که این الف لام عهده، چون مقصود شیطان معینیه، همون شیطان معروف و مشخص. اما خیلی جاها از شیطان با الف لام آمده، شیطان ممکنه اونا الف لام جنس باشه، مانند الانسان، ان الانسان لفی خسر، یعنی چی؟ الف لام جنس دیگه، جنس انسان در خسر است. حالا بعض جاها از شیطان که آمده اگر الف لام جنس بگیریم مثل الانسان و به قرائن دیگر، معلوم می شود که شیطان یکی و دوتا نیست، این هم زیادن، چنون که کلمه شیاطین در قرآن زیاد تکرار شده. حالا اما در چند جای قرآن شیطانن آمده، با تنوین آمده. بعید نیست که این تنوین همون تنوین باشد که عرض می شود که مفید یگانگی و مفید نامشخص بودن، یعنی نکره بودن رو داره، مفید نامشخص بودن است و مفید یگانگیه. پس بنابراین معادلش در فارسی میشه همون یه شیطانن، ترجمهش میشه شیطانی. خب وقتی این نکته رو عنایت فرمودید معلوم میشود که شیاطین زیادن، اینا منتظرن در قلوب ما رخنه کنن. چون این و عمارت قلب که به ذکره که حضرت میفرماید که من سفارش میکنم که باطن خود را، چون در گذشته هم توضیح دادم خدمتتون، مقصود از قلب همان درون است و باطن. خب با یاد به یاد خدا باطن خود را آباد بکنی، حضرت میفرماید مفهوم مخالفش این است که خب اگر یاد خدا نباشد این باطن، این درون خراب میشه. حالا این تا اینجا. پس عرض کردیم که اول معنای عام ذکر است که به یاد خدا بودنه، بعد به معنای خاص بگیریم همون اذکاری که بر زبون میاریم. حضور مبارکتون عرض کردیم که دعاها همش ذکره، این همه ادعیه محصوره همه اینا ذکره، که منتها وقتی مفید است که اتصال قلب با لسان برقرار باشه، چنون که در روایات دیگه هم خیلی تأکید دارید میفرمد که لا خیر فی قراءت لیس فیها تدبر، چون خود قرآن هم جز به ذکره اصلا خیری نیست. این لا انافیت للجنس به قول نحویون اصلا خیری نیست در قراءتی که تدبر در اون نباشه. پس اتصال قلب با لسان اینجا باید باشد، و الا اینم باز مفید فایده نمیشه، ذکر به معنای همون دومش. شیخ بهایی رضوان الله علیه قریب به این مضامین در کشکول چیزی آورده از صاحب دلی که میگوید یک نفر مشغول ذکر بود، اما مثل اینکه شاید اینطور بوده حواسش بیشتر به این بود که این عدد خراب نشه، این عدد ضبط بشه و یه چیزی، حالا تنگدانه چیزی، خلاصه یه همچه چیزی، که صاحب دلی رسید به او و نگاه کرد گفت اشتغلت به ذکر عن المذکور، تو با این ذکرت از اون مذکور افتادی، اصلا تو به یاد مذکور نیستی اصلا. البته یه تفسیر دیگر هم دارد که انشاءالله اینو انشاءالله چند لحظه دیگه بخواهم گفت به مناسبت. خیلی خب، پس یکی از شرایط این است که از معصوم برسه، یکی اتصال قلب با لسان برقرار باشه، و چیزای دیگه هم گفتم که دیگه تکرار نمی کنم. حالا یکی از عرض شود که شرایط بسیار مهم ذکر که از عرضم حضورتون روایات بزرگان، کلمات بزرگان نشون میده که ذکر کثیر، ذکر دائم نوری در قلب ایجاد میکند. عجیبه این، یعنی کار ساده ای نیست. آیه را خوندم که میفرماید اگر از خدا غافل بشی شیطان جای اون را پر میکنه. حدیث هم دیدم شیخ صدوق رضوان الله علیه در خصال آورده که شیطان به یکی از پیامبران گفت، چون داریم ما زیاد داریم در احادیث که شیطان گاهی حتی به حضور پیامبران هم میرسید، و اینا پیامبر بودن، دریای علم بودن، دیگه نمیشد که اینا را خرید بده. حالا دیگه چه سری بود چه مصلحتی بود، این یه بحث دیگری که ظاهرا بر حضرت موسی علیه السلام نازل میشه و میگه که ای موسی اینقدر بدون که مردم در قبضه منن، من میتونم اینا را فریب بدم و میدم فریب، منتها چند طائفه هستن که اینا در قبضه من نیستن. یکی از اون طائفه این است، میگوید من کسره تسبیحه فی لیله و نهاره، اگر تسبیحش ذکرش در شب و روز زیاد باشد من به اون نمیتونم کاری بکنم. آیه همین رو تأیید میکنه دیگه، وقتی دل به یاد خدا پر بود شیطان چه جرأتی داره به اونجا بیاد. خب یه شرط مهمی که گذاشتم امشب خدمتتون عرض بکنم و این دقیق است و بسیار مهمه و این قسمت از بحث ذکر از مظل اقدامه، اما باور بفرمید که ای بسا مردد بودم این قسمت را اصلا عنوان بکنم یا نه، دیدم چرا عنوان نکنم. این جوانهای نورانی عزیزمون، عزیزانی که اینجا شب جمع میشن، اهل فضلن، بزرگوارن، بهترین مورد همان مورد است که من عرض کنم، این مورد است که عرض بکنم. عرض میکنم یکی از شرایط مهم در این که ذکر مؤثر باشه و نور در دل ایجاد بکنه اخلاصه. خب حالا خواهید فرمود که تو که اینقدر گفتی این مهم است، این از مظل اقدامه، خب اخلاص رو هممون بلدیم. بله من نمیگم بلد نیستیم، اخلاص رو بلدیم، اما یه توضیحی دارم که این مهمه. ما وقتی به ما میگن اخلاص، از اخلاص برداشت میکنیم. اخلاص یعنی خالص کردن، درسته؟ خب خالص کردن وقتی گفتیم، معمولا ما اینطور برداشت میکنیم که آدم ریا نکنه، در یک گوشه ای بره، در معرض ریا نباشه. یعنی چی؟ یعنی این نشون میده که ما یک شائبه در ذهن ما هست، معمولا اینطوره دیگه، یک شائبه هست در ذهن ما و اون شائبه شائبه ریاست. وقتی بگیم اخلاص، زود به یاد ریا میفتیم. البته آقایون گفتم اهل فضلن، احتیاطاً توضیح میدم در صورتی که آقا ریا یکی از شوائبه. اگر میخواهید ذکر داشته باشید، انشالله امیدوارم که سودمند باشه برای عزیزانم، میخواهید ذکر داشته باشید و اون ذکر و اون شرائط بودشتش که عرض کردم، و انشالله این آرزو و این طمع هم در ما هست که نور در باطن ما ایجاد شود و عمارت قلبی که به ذکره، این قلب با ذکر آباد شود، شرط مهم شناختن شوائب. شائبه فقط ریا نیست، بیایید شوائب رو بشناسید. شوائب خیلیه، اما یه شائبه هایی هست که آنچنان ظریف و مخفی میان راه رو میزنن و میرن، با آدم با خبر نمیشه. تنها در خدا شائبه ها چیه؟ یه مثال اول عرض میکنم. اگر چنون که پزشک به یک نفر گفت شما باید صبح یک لیوان شیر خالص که اصلا چیزی با اون همراه نباشه شما باید میل کنید، خب این رو ما بخوایم عملی کنیم، چگونه تفسیر میشه؟ یکی بیاد بگه که آه حالا یه قدری بده من گلاب بریزم، نه، خلاف توصیه پزشکه. بذار عسل بریزم توش، نه، یه ذره آب توش بریزم، هیچ کدوم صحیح نیست، گفته خالص از هر چیزی. وقتی این شریعت مقدس، این دین آسمانی ما، قرآن ما، احادیث ما اخلاص میگن، یعنی از هر چیزی اون را خالص بکنید، پس اون وقت باید شوائب رو بشناسیم. حالا شوائب رو خدمت شما عرض میکنم انشاءالله. ببینید یکی از شوائب ریاست، که دیگه این اعظم شوائبه، یعنی دور از جون همتون، دور از حضورتون، مثل سرطان که در یه عضوی بیفته دیگه کارش تمامه. وقتی ریا آمد تو ذکر، تو عبادت، هیچ قابل توجیه نیست اصلا به ابدا. که در حدیث آمده که ان الله لا یقبل عملا فیه مثقال ذره من ریا، خداوند متعال عملی را نمیپذیرد، عملی که اندازه سنگینی ذره در اون ریا باشد. آقا بیمارستان هزار تخت خاص ساختیم برای خدا، آمدیم یک آجر که برای آخرین بار کله گذاشتیم، همش تمام میشه. در حدیث قدسی دارد که اگر بنده در عبادتش ریا بکند، خدا به اون بنده میفرماید انا خیر و شریک، بنده من، من بهتر شریکم. بهتر شریک یعنی چی؟ شما کی بهتر شریک میشید؟ یا من اگر ما در یه مالی با کسی شریک بشیم، وقتی بهترین شریک میشیم که سهمیه‌مون رو بدیم به او. آقا این چه مال منه، اینم تو برده ببر، اینم مال تو. خدا میفرماید که اونایی را که در این عبادت من دخالت دادی، شریکشون ساختی، که یا آفرین یه بار کلا بگن، من سهم خودم هم دادم به اونا، که در روز قیامت پول از اونا بگیر اگه بتونن کاری بکنن. فایده نداره. پس اعظم شوائع ریاست. خب من تا اینجا توضیحی عرض میکنم که این مهم است. اون این است که آقایون غیرا بعضی از شوائع قائم به غیره، معمولا این شائبه ها خیلی از ما چشمگیر هستن، خیلی به نظر ما میان. ببینید بعض شائبه ها قائم به غیره، مثلا چطور؟ ریا قائم به غیره. اگر شما دور براتون کسی نباشد در ذکر در عبادت، به کی میخواین ریا بکنید؟ کسی نیست که ریا بکنید. پس قائم به شخص نیست، قائم به غیره. یک بزرگوار باید اونجا باشه شما بهش ریا بکنید. یه نظریست که ما برای یک چیزی، حالا برای یه طمعی، آرزوی، خیال خامی که در ذهن ما هست، پیش او ما ریا میکنیم. خب این شائبه ایست که قائم به غیره، ولی ما شائبه داریم که قائم به شخصه. عرض کردم که اگه میخواییم ذکر مفید واقع شود، حتما شوائب رو باید بشناسید. و من شما رو عرضه میکنم، ولی بسیاری از مردم شوائب رو نمیشناسن. یکی از شوائب که قائم به شخص خود ماست، اصلا غیری لازم نداره، عجبه. آدم نصف شب بلند شده نماز شب میخونه، هیچ کس هم نیست، اهل عیالش هم اصلا نیستن، یا اگر هستن در خواب عمیقی هستن، کسی نیست که آدم نسبت به او ریا بکنه. اما یک شائبه قائم به شخص پیدا میشه، میاد به نام عجب. عجب یعنی چی؟ خدای نکرده یه لحظه به ذهنت برسه که بعد حالای که همه خوابن، همه در خواب غفلتن، لابد من بالاخره یه امتیازی دارم، یه چیزی هست که من پاشدم نماز شب میخورم دیگه. همینی که گفتی تمام شد، اصلا باطله. از نظر فقهی هم هست به اینطور، از نخیال کنید که مسئله صرفا یه چیز اخلاقیه. حتی فقهای ما اهل الله و کلمتهم فتوا دادن که اگر عجب مقارن عمل باشد، عمل فاسد میشه. منطقه اینجا هم تفسیره هست. تفسیره اینه که بعضی از مؤمنین بندگان خدا اصلا اهل عجب نیستن، اما در اثر ضعف تشخیص یه وقتی حالت شکر با حالت عجب اشتباه میکنن. مثلا پاشد نماز شب میخونه، میگه الحمدلله، حالا با این که خیلی الان در خوابن، خیلی بهره از این کار ندارن، من خدا را شکر میکنم که دستم و گرفته، الان من این عمل رو دارم انجام میدم. این شکره. عجب در وقتیست که به خودش توجه داره، میگه لابد من یه فضیلتی برتری بر بقیه دارم که من میخونم الان نماز شب و اونا نمیخونن. عجب خیلی عجیبه. یه حدیث بگم براتون که این حدیث خیلی شنیدنیه. مولای من امام صادق علیه السلام میفرماید که یک عابد با یه فاسد با هم وارد مسجد میشود. ببینید این دو تا شخصیت، این دو تا چهره خیلی فاصله دارن با هم. آخه عابد کجا، فاسق کجا؟ در قرآن میگه اصلا من کان مؤمنن که من کان فاسقا. اینطور مهم این مسئله، خیلی بینش و فاصله هست. این فاسقه، این عابده. اما ببینید حضرت صادق علیه السلام می فرمد اینا با هم وارد مسجد می شوند. وقتی میان بیرون، عجب، عابد میشه فاسق، فاسق میشه عابد. با هم با این عنوان، با این دو تا عنوان متمایز وارد مسجد میشن و با این دو تا عنوان متمایز و جا به جا شده از مسجد خارج میشن. تفسیر حدیث تقریبا به این نحوه اونطور که من دیدم با تصرف عرض میکنم که واضح بشه که وقتی که اینا وارد مسجد میشن، عابد یک نگاهی به در دیوار مسجد میکنه و جایگاه خود را در مسجد میبینه که سالهای متمادی ایشون میاد و در این نقطه سجادش پهن میکنه و از سیر این مطلب و از حدیث نفس به این مطلب که من سالها میام اینجا چه میشنان میکنم، یه حالت عجب به او عارض میشه. این حالت عجب حضرت صادق علیه السلام به عنوان یک امام معصوم میفرماید که این عجب عابد را فاسق میکنه. آقا در این دستگاه بالا اصلا نه عجب خریدار داره، ناز و کرشمه در این بالا خریدار نداره. بله، هیچ افتادگی فقط. و عباد الرحمن یمشون علی الارض هونا، فقط افتادگی میخوان در این بالا، تواضع میخوان. اما اون فاسق که را عابد میشه، اونم یه نگاهی به در دیوار مسجد میکنه، یه نگاهی به سیمای این مؤمنین و نمازگزاران که همیشه میاد مسجد و اینا را مقایسه با گذشت خودش میکنه، حال فعلی اینا را مقایسه با حال فعلی و گذشته خودش میکنه که میگه ای نفس، مگه تو بنده خدا نیستی؟ چرا تو مثل اینها عمل نکردی تا حالا؟ کجا بودی تا حالا؟ آقا یه دفعه متحول میشه، دیگرگون میشه، دلش میشکنه، همونجا توبه میکنه، تائب میشه، از مسجد میاد بیرون. پس فاسق چون تائب میشه میشه عابد، اما عابد چون عجب پیدا میکنه میشه فاسق. وقتی میاد بیرون این فاسق و اون عابده. عجیبه، یه شائبه اینقدر مؤثر باشه که حتی عابد رو بکنه فاسق. پس بنابراین پناه به خدا ببریم. پس یکی از شوائب شائبه عجب است که از کدن قائم به شخص، قائم به غیرم نیست. این دوتا شائبه. عرض میکنم حضور مبارکتون که اول از کدن که شوائب رو شناختن مهمه. یه وقت شائبه نه ریاض نه عجبه، اما یه قدری نفسانیت در انتخاب ذکر یا عبادت دخیله. اگر دقت بکنیم میبینیم که این رو خودش انتخاب کرده. آدم ظریف بشه، دقیق بشه. من گاهی برای دوستان مثال زدم، این عزیزان از من شنیدن، اینو بنده به احترام اون دسته که از من نشنیدن تکرار میکنم، مطلب بزرگی. گاهی بنده از بندگان در عبادت انتخاب کننده است ولی خودش نمیدونه. من اینطور مثال میارم که البته یه مبحث اون سیز کن، مبحث اون سیز الان نمیتونم باز کنم که موضوع عوض میشه. اینطور میگم، مثلا عرض میکنم اینجا خدای نکرده منظورمون این نیست که اعتراض بکنیم به کسی که خدای نکرده عمره میره یا نه. ابدا، شما که روشن هستید الحمدلله، مثال داریم میزنیم. عمره عمل بسیار خوبی است و بایدم رفت، خیلی خوبه، من عرضی ندارم، اما مثال میزنیم. حالا اگه شما این مثال رو نپسندیدید، من یه مثال دیگه پیدا میکنم انشاءالله. الان حساب دم دستم این مثاله. یه نفر خانومه یا یه آغاز 20 مرتبه مشرف شده عمره، خدا قبول کنه انشاءالله، مشرف شده دیگه. حالا سفر 21 که دیگه چمدانش بسته و داره میره، ما رفتیم خیلی خصوصی باش تماس گرفتیم که ما یه مورد پیدا کردیم، مؤمنی داره آبروش میره، یه مؤمنی داره به خاک سیاه میشینه. شما اگر پول عمره این سفر 21 را مرحمت کنید، آبروی او زنده میشه. ببین چه جوابی بهت میده. اگر آمد با تیب خاطر تقدیم کرد، خیلی خوب. اما نه، من آخه نمیتونم دیگه، حالا رفقا هم رفتند و بالاخره ما هر سال میریم، من نرم یه جوری میشم، خیلی خوب، پس این داره میره، نه ریا میکنه نه اوج داره. اما شاعبه سوم گریبانگیر اوست و اون انتخاب کننده بودن، انتخاب کننده خودشه. توجه فرمودید، اگر اینجا انتخاب کننده خودش نبود این حرفو نمیزد. این مهم است و شما بدانید خیلی از بندگان خدا در عبادت انتخاب کننده هستند بدون اینکه بدونن، و اینا مشکل است به جایی برسن. یک قضیه براتون بگم بدون اینکه منتی بر سرتون بگذارم، این قضیه از آب گذشته بسیار مهمه. ولی از اولیاء خدا که از دنیا رفته قدس الله روحه فرزقنا الله من برکاته به من گفت، طلبه در قم رفت زیر دست یک استادی و مقصودی داشت این طلبه. استاد دستور 40 شب ذکر به او داد. ظاهرا شرطش این بوده که این 40 شب متصل باشه. حالا اینا من در شبای گذشته عرض کردم دیگه، حالا همه چیز نمیشه یه جا بگه، مطلب زیاده. خدای من شاهده، من اینا را خیلی انتخاب میکنم به شما جوانها عرض میکنم تا اونجا که به دردتون بخوره، و الا ما تا آخر ما هم در مورد ذکر صحبت بکنیم مطلب داریم و خیلی حواشی و ذرائف داریم که از گذونا اصلا صحیح نیست به صورت خطابه چیزی گفته بشه. حالا به هر حال بعدا اینطور میشه که اتصال شرط میشه. در بعض از کار اتصال شرط نیست، ولی در بعضی ها اتصال شرطه که شما 40 شب باید رو ادامه بدید. اون ولی خدا طرف این مزامین گفت، فرض بفرمید که شب 25 که هنوز 15 شب مونده تموم بشه و متصل هم باید باشه، در وسط نباید فاضل بیفته، یه مهمان آمد برای طلبه، که البته به عرض میکنم که هدف هم بسیار مهم بوده که شب 40 یک موضوعی و یک تحفه خلاصه اشتاده میشد. سربستش اینه، طلب هم اهلیت داشته، به استعداد شخص هم مطرحه، و الا اینطور نیست که شما خیال بکنیم که عرض میشود که به ذکر به هر کس بدی به هر نیتی اون میره و اون برام میرسه. باید روحیه ها ملاحظه بشه، شخصیت ها، خیلی مسائل هست. به هر حال اون شب 25 فرزنی مهمان آمد برای طلبه. طلبه میگه من یه محاسبه کردم که خدایا چه کنم، 25 شب من این راه رو رفتم و باید متصل هم باشم، حالا من بیام این مهمان رو یه شیرینی چایی یه چیزی جلوش بذارم و بگم شما مشغول بشید و بنده خدمتتون هم یه کاری دارم مثلا، این خلاف احترام این میشه، چت دلش بشکنه. من برای اون پروردگار که ذکرارم میگم، همون خدا گفته مهمان رو احترام بکنید، دل نشکنید. و خلاصه میگه سبک سنگین کردم، گفتم من امشب رضای خدا را جویا میشم، احترام به جا میارم، آخرش اینکه از سر میگیرم، چه اشکال داره؟ من در راه به دست آوردن رضای پروردگار 25 شب خودم رو خط بطلان میکشم، از سر بگیرم. آقا میگه محاسبم جواب داد که اگر تو بنده خدایی امشب اینه فعلا، ولو شده 25 شبت هم خراب بشه. رفتم پیش اون مهمان، نشستم، مأنوس شدم، با او صحبت کردم تا پاسی از شب. خدای من میدونه عبارت اون ولی خدا خیلی تون بود، من تنزلش میدم که سنگین نباشه. میگفت هر که میخواستن بهش بدن همون شب 25 دادن. خیلی حرف این هست، چرا؟ برای که انتخاب کننده نیست. نه خیر، من باید این 15 شب رو هم ادامه بدم، اصلا مهم نیست مهمانم حالا بشم بشکنه، نه به جایی نمیرسه. پس یکی از شواهد انتخاب کننده بودن. امیدوارم که جوانهای نورانی عزیزمون به این چیزا توجه بکنن که اینا مطالب ظریف معارف الهی است و خلاصه خیلی هم بله اینطور نیست که همه جا پیدا بشه. بله. و اما یکی از شایبه ها که اونم بسیار مهم است و خیلی پربحثه، اون را هم من عرض می کنم و اون پس یکی از شمائل انتخاب کننده بودن. امیدوارم که جوانهای نورانی عزیزمون به این را توجه بکنن که اینا مطالب ظریف معارف الهی است و خلاصه خیلی هم بله اینطور نیست که همه جا پیدا بشه. بله. و اما یکی از شایبه ها که اونم بسیار مهم است و خیلی پربحثه، اون رو هم من عرض می کنم و اون دنبال ثواب و دنبال نتیجه بودن است. خب حالا اگر بفرمید که خب آقا این چه حرف شما می زنید، این همه حدیث ما داریم که این کار رو بکنی اینقدر ثواب داره، این نماز رو بکنی اینقدر ثواب داره، خب بس اگر این ثواب ها گفتنی نبود اینا به عنوان تشویق مردم گفته شده دیگه، حالا کسی اول ثوابش هم یک کاری میکنه، شما وقت بگید که ثواب دنبال ثواب بودن هم شمایل به نه به این سادگی عرض نمی کنم. تفسیره داریم اینجا، تفسیره این است که ببینید در اون دعاهای محصوره و از کار محصوره اگر برای ثواب باشد اشکالی نیست، انتقاد نمیخوایم بکنیم، این شایبه هم بهش نمیگیم علال حساب. خب شما ببینید اما دنبال ثواب بودن تعارف رو بذاریم کنار، یه نوعی غیبت است، چنان که امیر المؤمنین علیه السلام عبادت ها را سه قسمت کرده، میفرماید گروهی برای اجر ثواب عبادت کرده، فترک عبادت تجار، اشکال نداره عبادت تجار خرید فروش کرده این کار رو میکنه من قدم بهم ثواب بدن، اشکال نداره. گروهی آمدن از ترس عبادت کرده، میفرماید فترک عبادت الحمید، اونم عبادت بندگان و بندگانه حسیده از ترس. میفرماید که اما گروهی فقط به عنوان تشکر عبادت کردن، خدایا بهشت حق میدونم، جهنم حق میدونم، اما من الان هیچ کدوم رو در نظر ندارم، من به عنوان که این قدر به من مرحمت فرمودی، مواهب به من مرحمت فرمودی، من به عنوان تشکر رو عبادت میکنم، قوم عبد الله به شکرن، گروهی که تشکر به عنوان تشکر عبادت کردن عبادت رو دیتر کنید. در روزه چی گفت؟ در اولی فتر که عبادت تجار، در دومی فتر که عبادت الحدید، اما در این سومی که فقط برای تشکره فتر که عبادت الاحرار، این عبادت آزادگان، خیلی بندی در کارشون نیست، با تمام حریت با تمام آزادی عبادت کرد. خب حالا ما این قسمت رو از کنه توضیح دادم، این شایبه هم بشه بیم، اما شایبه که بیم در قسمت دوبه گفتم تفسیر دارم، در این حدیه مسوره اشکالی نداره، در اینا آدم اگر نیت ثواب هم داشته باشه، حالا که شایبه هم باشه خیلی تشکیل نیست، این نداره دیگه، با معذوری باز باز کردن بعضی چیزا. این عرضم عمدتا ناظر به قسمت در حدیث که بخوام بگم، گاهی از کاری هست که بعضی از اولیا اونا که صلاحیت دارن، نه اونا که خدا را کرده صلاحیت ندارن، اغوا میکنن، گمراه میکنن، اونا را نمیگیم، بعضی از اولیا، بعضی از بزرگان که صلاحیت دارن که چیزایی را یاد میدن، اینا خواستی داره، اگر شخص به دنبال خواست اونها باشن، خواستشم چیرشم میاد نه ایچی نمیاد، اما معلوم نیست نور دائمی که در ذکرها هست در طرف این بماند. باور بفرمید که توی این شواهب که به شما عرض کردم عمده هستم با که این رو برسونم. ولی این ذکر میگه که از فلان چیز آگاه بشه، ممکن از فلان چیز هم آگاه بشه،
اما در واقع دست به یه کار فنی زده. حالا من تذکرن عرض میکنم انشاءالله تعالی در لیالی قدر خیلی حواستمون جمع باشه. شب قدر مهم است. در اون شب عرض کردم که احتمال قدر بودن 23 از اون دوتای دیگر بیشتر از تو مهمتر است. انشاءالله حواستمون باشه در این شبها حوائش را که از پروردگار میخواهیم از یک حاجت دفلت نکنیم که خدمت محصوم میرسن یه اده میگن اگر شب قدر را درک کردیم چی از خدا بخواهیم؟ یه وقت ممکنه ما اصلا عقل من نرسه چی بخواهیم. انشاءالله شما عزیزانم به خاطر بسپارید آقا شب قدر را درک کردیم چی بخواهیم؟ فرمت عافیت بخواهیم. آقا عافیت یه معنای گسترده‌ای دارد غیر مفصل. از جمله از معانی عافیت وقتی دقت میکنیم این است که از کارمون هم شوائب نداشته باشد. با این تفسیری که عرض کردم اون دفعت آخر رو که خورده بیشتر توضیح عرض میکنم که گفتم اگر دنبال اثر و خاصیت بودیم اون اثر هم حاصل میشه ها، نه این از که نمیشه. اما نور دائم در قلب قرار نمیگیرد. در شهر سوم ماه مبارک رمضان از خدا عافیت بخواهیم، از خدا توفیق بخواهیم، ما را از اون ذاکرینی که به خاطر خدا ذاکر هستند و مزدشون پاداششون همون نور باطن است که قلب رو آباد میکنه، اون رو به ما مرحمت کنه. بهترین وقت خواستن این حاجت همون شب است و عمارت قلب که به ذکره این آباد ساختن درون خود به یاد خدا. عرض کردم آقا این مفهوم مخالف تر خدا میدونه. نمیخوام شما رو بترسونم اما یه قدری جای ترسیدن هست. بعض جوانها به من مراجعه میکنن آقا ما را دعا کن و ثابتی آرزمون شده. بله خیلی طبیعیه، اگر یاد خدا کم بشه خب قلب خراب میشه. خراب شد چجوری خراب میشه؟ خب استازه میاد، حدیث نفس میاد، خواطر میاد، خواطر شیطانی میاد. و بالاخره اینقدر بدانیم که خدا و اولیاءش ما را دوست داشتن به این حرفا را به صلاح ما گفتن. اگر ذکرت زیاد بشه اون ذکر دیگه مجال نمیده به خواطر شیطانی. مهم است مسائل. و خدای نکرده خواطر شیطانی وقتی آمد فقط به ذکر دست میشه. البته وسوسه ها دو جوره، اینو من توضیح بدم خدمتتون. یه وقت که خدای نکرده یه نفر اصلا ریشه‌ای و اساسی مورد وسا حجوم و ثابت شیطان شده، یه چیزایی به ذهنش آمده که اصلا یه اشکالایی مثل که در دین یا در یه چیزای دیگه هست براش حل نمیشه و مسئله است که ریشه‌ایه، نمیدونه. اگر بدونه این وسوسه برطرف میشه. این یه نوع ناآگاهیه، طرف میره دنبالش که آگاه بشه و اون شبهه‌ها و وسوسه برطرف بشه. یه مسئله است. اما یه وقتا نه، این طور نیست که نمیدونه. اصول دینش رو بلده، بچه مسلمونه، تربیت شده است، اما یه مسائل به صورت وسوسه فقط عارضش شده. نه اینکه اگر بره مطلب رو ببینه، کتاب بخونه، مطالعه کنه این برطرف میشه. نه اینا نیست، از اینا گذشته. اینا وسوسه. ای بسا اشخاصی که مورد هجوم این قبیل وسوسه میشدن به خدمت ائمه مراجعه میکردن، ائمه تشخیص میدادن اینا اطباء روحانی بودن که این اساسی یا سطحیه. اینو عنایت بفرمید. یه وقت ریشه‌ای از کردن مطالعه بکنه بهش بگن آگاهش کنن بردارم که یه وقت کار از اینا گذشته. شب 23 ماه رمضان شب قدر
یه حالی پیدا کرده شیطان آمده و جبل که اون حال رو ازش بگیره. این چیه؟ اینا سطحیه، اینا وساوسه، اینا خرابی دله در اثر اینی که ذکر خدا کم بوده. بله، یک کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد یا ابن رسول الله هلکتو، هلاک شدم آقا. حدیث خیلی دقیقه، آقا هلاک شدم. حضرت فرمود چرا؟ آه میرم عبادت بکنم، از شیطان یعتیدی، شیطان میاد سراغم، بیان اولولی کذا و کذا، یه چیزایی به من میگه. از کجا معلوم حالا این عبادت درسته؟ از کجا معلوم مثلا صدای داره کسی میشنوه؟ از این حرفا. آقا فرمود چرا ناراحت شدی؟ گفت آقا احساس میکنم که کافر شدم. چقدر لطیف حضرت جواب میده، فرمود ذالک محض ایمان، تو الان در عین ایمانی، این حالت محض ایمانه. چرا؟ فرمود اگر ایمان نداشتی ناراحت نمیشدی. اینکه اینقدر ناراحتی، اینقدر فشار در خودت احساس میکنی، چرا این افکار به ذهن من میاد؟ بعضی به من مراجعه میکنن میبینم اشک ریختن، بعضی خدا میدونه میگه آقا یه چیزایی به ذهنمون بی اختیار میاد. میگم اونا رو اعتنا نکنید، اونا خواطر سوئه، اونا مثل مهمانهای ناخوانده به درون آدم راه پیدا میکنه. بزرگان فرمودن از این چیزا آمد روش اصلا توقف نداشته باشید. میفرمایند بگین هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم. لا اله الا الله بگید، به یاد پیغمبر و اهل بیتش بیفتید و اینا در طرف میشه. این رو مقدار تتمه که در مورد ذکر میخواستم بگم و اینجا عرض بنده تمام شد. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. شیخ صدوق روایت میکند از حضرت صادق علیه السلام بنابر اون چه حضرت خاتم المحدثین حاجی عباس قومی رضوان الله علیه در کتاب نفس المحموم آورده. روایت این است که مولای من امام صادق علیه السلام فرمود تاسوعا یوم حوصر فیه الحسین علیه السلام. تاسوعا روزی است که امام حسین رو محاصره کردن اون روز. بعد حضرت خیلی متاثر شده در این روایت، میفرماید که اینا رو محاصره کردن و فوج فوج بر لشکر ابن زیاد افزوده میشد، اما دیگه کسی سراغ اینا نمی آمد. بیانات امام که تمام شد فرمود به ابل مستضعف الغریب، پدرم به قربان این امام غریب مستضعف. محل شاهدم اینجاست که چون بحثمون در ذکر بوده، وقتی که اینا رو محاصره کردم، خب اینجا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام برادر بزرگوار عمر بنی هاشم سلام الله علیه رو صدا میکنه، فرمود به نفسی انت یا عباس. این گفتگوی این دو برادر در اون شب خیلی زیباست. جانم به قربانت یا عباس، ارکب حتی تلقاهو، سوار شد تا با اینا ملاقات بکنی. برای چی؟ میفرماید با اینا ملاقات بکن، امشب را مهلت بگیر. عجب، چرا مهلت بگیر؟ اینا دیگه عبارات روایات دیگه. ارکب حتی تلقاهم، برادرم امشب سوار شو، از اینا مهلت بگیر. لعلنا نصلی لربنا اللیل، ما امشب بلکه نمازی بخوانیم برای پروردگارمون. و ندعوه و نستغفره، او را بخوانیم، استغفار بکنیم، قرآن بخوانیم. بعد اون وقت برای اینکه خدای نکرده یه وقت امر بر ما مشتبه نشه که حضرت چون دید دیگه اون شب آخر عمر است و شب آخر عمر حضرت، نه، برای که این اشتباه که وقت به قلوب ما راه پیدا نکنه، فرمود عباس خدا میداند من چقدر دوست دارم قرآن خوندن رو. حضرت رفت مهلت گرفت و یه ادعا آمدن اطراف اون خیمه ها اون شب یه قدمی زدن و گزارشی تهیه کردن به این عبارت، میگن رفتیم دیدیم لهم دویون که دوی نه ما بین قائم و قاعد و راکعین و ساجد، رفتیم دیدیم آنچنان که زمزمه ای از کندوی زنبوران اصل بلند میشه، از خیمه های اینا زمزمه دعا و مناجات بلند میشه. رفتیم دیدیم بعضیشون در حال قیامه، بعضی در حال سجده، بعضی در حال رکوع هست. شیخ جعفر ششتری اهل الله و مقامه که چندین مطلب تا حالا از ایشون نقل کردم که مجتهد و این عالم ربانی مورد عنایت ابی عبدالله بوده، در اون کتاب ارزشمند خود که گفتم در بعد روحی مکتب کربلا بنده ندیدم بهتر از اون کتابی باشه، در اونجا می نویسد آقا دستور داد همه این یاران به ذکر مشغول بشن، به تلاوت مشغول بشن، اما فردا که نائره جنگ مشتعل شد و اینا به شهادت رسیدن، بر حسب ظاهر دیگه ذکرها و مناجاتها تعطیل شد. شهید که زنده است یقینا زنده اند، اون پس قرآن تأکید فرموده، اما بر حسب ظاهر ذکرها تعطیل شد. میگوید یکی از خصیصه‌های ابی عبدالله این است که ذکر آقا بعد از شهادتش هم تعطیل نشد. چرا؟ امام زمان، من خیلی سنگین این جمله ها رو بگم، اما راوی میگوید که من در جای مشغول کار بودم، یک مرتبه دیدم سر صدای افتاد، گفتم چه خبره؟ گفتن گروهی اسیر دارن میارن. دست از کارم کشیدم، رفتم نگاه کردم، دیدم بله اسیر میارن، اما پیشا پیش این اسرا یه مش سرهای نورانی. شاید همین شخصه این جمله رو میگه. خدایا این شبهای ماه مبارک رمضانه، این بندگان که حالی دارن، خدا شاهد من همیشه فرار میکنم از اینکه این عبارت ها رو بگم، اما حالا میبینم شما حالی دارید الحمدلله. میگوید یک وقت دیدم وای بر من، یکی از این سرها شبیه امیر المؤمنین است. میگه آنچنان سیلی به صورت خود زدم، نزدیک بود که چشمم از کاسه بیاد بیرون و منتظر بودم تا اینا را آمدن عبور دادن، و یک مرتبه دیدم زمزمه یک صدایی از این سر نازنین شنیدم، دیدم میگوید ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یه دفعه بی اختیار گفتم پسر پیغمبر، والله کار تو اعجب از کار اصحاب کهف و رقیم است. میگه چه خوش است.